بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هذه جملة ما أثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخير أو التوقف والظاهر منها بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتية وبعد ملاحظة مقيداتها بصورة فقدان المرجح ولو في الجملة إن الرجوع إلى التخير أو التوقف بعد فقد المرجحات. بعد از این که در دو جلسه گذشته مرحوم مظفر 11 روایت رو از روایاتی که تکلیف متعارضه این رو معلوم کرده بیان کرد، حالا میره سراغ یک جمع‌بندی. ببینید دوستان، یکی دو تا ورق برید جلو از درستون. امر ثالث بحث مرجحات رو بحث میکنه. وارد بحث مرجعات که میشید، مقام اول مرجعات خمسه است. ترجیح به احدث روایت داره، ترجیح به صفات روایت داره، ترجیح به شهرت روایت داره، ترجیح به موافقت کتاب، ترجیح به مخالفت عامه. ما بعداً روایات متعددی را ذکر خواهیم کرد که اینها گفتن اگر دو روایت متعارض دیدید دنبال مرجح بگردید. حالا مرجحش چی باشه مختلفه، که حالا اونجا باز یه جمع‌بندی باید بکنید. علا ای حالن، با وجود روایاتی که میگوید در متعارضین شما برید سراغ مرجحات، که خاطر مبارکتون باشه در همین 11 روایت هم برخیش اول مرجحات رو ذکر کرد بعد گفت تخییر داری یا عرض کنم توقف بکن بین این دو روایت. علی ای حال، با وجود اون روایات و برخی از همین روایاتی که بحث مرجحات رو پیش کشید، جمع‌بندی از حیث مرجحات اینه که ما سراغ تخییر یا توقف که این 11 تا روایت گفتن وقتی میریم که بین این دو روایت متعارض مرجحی وجود نداشته باشه. البته این که میگیم مرجح، مرجح رو باید بعدا معلوم کنیم، مقدم و مؤخرش رو روشن کنیم، اما فی الجمله در صورت فقد مرجح ما میریم سراغ تأخیر یا توقف. و الا اگر مرجحی وجود داشته باشه و اون مرجح رو از حیث روایات ما حجت بدانیم، نوبت به توقف یا تخییر نمیرسه. به تعبیر فنی بحث تخییر و توقف مال متعارضین متعادلین است، نه مال متعارضین متراجحین. یعنی اگر دو متعارض داشته باشیم یکی بر دیگری ترجیح داشته باشه، ترجیحی که مورد امضاء شریعت مقدس قرار گرفته و ما به نتیجه رسیدیم، بعداً طبیعتاً دیگه نوبت به تخییر و توقف نمیرسه. این نکته اول که ایشون لابلای مطالب همین 11 تا روایت هم هر وقت تخییر و توقف اینها بود، ایشون گفت این عرض کنم حمل میشه بر اون مرجحات، در واقع قید میخوره به اون مرجحات. در فرض نبود مرجحات ما میگیم تخییر یا توقف. خب این نکته اولی که عرض کنم ایشون داره. فقط این نکته اول دوستان یه مورد استثناء داره تو این روایات 11 گانه، که اون مورد استثناء رو ایشون ذکرش میکنه و توضیحات جلسه گذشته رو تکمیلش میکنه. اون مورد استثناء دوستان روایت 10 که در جلسه گذشته ما نسبت به خبر سماعه عرض کردیم، ظاهر اولیه این روایت این است که اگر دو روایت متعارض اومد ما مطلقا باید توقف کنیم، چه مرجح داشته باشیم چه مرجح نداشته باشیم باید توقف کنیم. اما بعد که راوی گفت آقا ما چاره‌ای نداریم جز این که به یکیش عمل بکنیم، امام فرمود چی؟ اعمل به ما فیه خلاف الامر، یعنی مرجح رو بعد از حکم به توقف آورد. یعنی تو فرض عدم اضطرار توقف، در فرض اضطرار باید بریم سراغ مرجحات، و الا قبل از فرض توقف سراغ مرجحات ما نمیریم. این روایت رو چه کارش کنیم؟ دوستان بزرگوار، دیروز تا حالا هم برخی از رفقا هی روی این روایت ده بحث دارن. من امروز میخوام یه مقدار بیشتر واردش بشم و اون چه که امروز مرحوم مظفر میگه اونو زنیمش کنیم و بحثمون رو تکمیل کنیم نسبت به روایت دهم. روایت دهم همینجور که دیروز هم عرض کردم یه مشکل اساسی داره. مشکل اساسی روایت دهم این است که سطر اول حدیث که میگه واحد یأمرنا بالعمل به و الاخر ینهانا عن العمل به، ظاهرش این است که بحث در مورد دو روایتی است که مضمون این دو روایت برای ما دوران بین بگید محظورین ایجاد میکنند، و در دوران امر بین محظورین ممکنه یه کسی بگه آقا تو به هیچ کدوم حق نداری حکم بکنی، تو به هیچ کدوم حق نداری فتوا بدی، اما کسی نمیتونه به یه شخصی بگه آقا تو در دوران امر بین محظورین به هیچ کدوم حق نداری عمل بکنی، چون در مقام عمل که این چاره‌ای نداره که. ای آقا از دنیا رفته، من نمیدونم مسلمان یا کافر، فرض بکنید اگر مسلمان باشه دفنش واجب، اگر کافر باشه دفنش حرام، فرض کنید ها، فقط یک فرض همین جوریه. خب این آقایی که از دنیا رفته بالاخره یا من باید دفنش بکنم یا نکنم دیگه، نمیتونم که نه دفنش بکنم نه دفنش نکنم، نمیتونم هم دفنش بکنم هم دفنش نکنم، که در مقام عمل من چاره ندارم. امام ابتدا میفرماد لا تعمل به واحد منها حتی تأتی صاحبک. ظاهر لا تعمل دوستان چیه؟ یعنی تو به هیچ کدوم حکم نکن، هیچ کدوم فتوا نده. بعد طرف چی میگه؟ میگه قلت لابد ان یعمل به احد ما. این لابد ان یعمل به احد ما عمل در مقام عمل یعنی چی؟ یعنی فتوا بدم یا نه در مقام عمل مثل این دفنه چاره ندارم که یا این کارو بکنم یا اون کار، کدوم یکیشه؟ این لابد ظاهرن میخواد بگه در مقام عمل چون دوران امر بین محظورینه من چاره ندارم، باید بالاخره به یکش عمل کنم، و الا نسبت به فتوا که آدم نمیتونه فرض بکنه که این چاره نداره جز که فتوا بده. چرا چاره نداره جز که فتوا بده؟ به هیچ کدوم فتوا نده، به هیچ کدوم حکم نکنه، هیچ کدوم رو نسبت به امام نده، نسبت به شریعت نده، این که لابده نداره که. ظاهر لابده این است که میخواد بگه در مقام عمل من بالاخره باید یکیش عمل کنم. حضرتم فرمودن به اونی عمل کن که مخالف عام است. خب مشکل این روایت چیه؟ مشکل این روایت این است که امام فرمود لا تعمل به واحد منهما در مقام حکم کردن و فتوا دادن، اما طرف وقتی عرض کنم دوباره سوال میکنن لابد ان یعمل به احد ما، داره چی رو میگه؟ مقام عمل رو میگه نه مقام فتوا رو. دقت میکنید؟ اینو چه کارش کنیم؟ حل این قضیه دوستان طبق ظاهر اونچه که امروز مرحوم مظفر میفرماید اینجوری ایشون حلش کرده، میگه آقا از ابتدا درسته راوی گفت واحد یأمرنا بالعمل بهی و الاخر ینهانا عن العمل بهی، و ظاهر این عبارت این است که مسئله دوران امر بین محظورین بوده، اما واقعش این است که دوران امر بین محظورین نبوده. یعنی راوی درسته میگه یکیش امر میکنه یکیش نه، اما فقط میخواد بگه بین این دو روایت تعارضه، نمیشه جمعش کرد. حالا آیا تعارض است و نمیشه جمعش کرد به نحو دوران امر بین محظورین، یا نه تعارض است و دوران امر بین محظورین هم نیست؟ مثلا اگه یه روایت بگه واجب، یکی بگه مستحب، دوران هم بین محظورین نیست، اما تعارض هست. نمیشه یه چیز هم واجب باشه هم مستحب. که در عین حالی که تعارض هست، دوران هم بین محظورین نیست. این که میگه واحدون یه امرونا یکیش یه انهانا، نمیخواد بگه واقعا یه امر داریم یه نهی. یه کسی بگه وجوب و حرمت است و دوران هم بین محظورین، این کنایه از چیه؟ یک تعبیر کنایی است. کنایه از تعارض بین اون دو روایته. ولذا امام اول میفرمان لا تعمل به واحد من هما، بعد طرف میگه آقا شما حالا فرض کنید دوران هم بین محظورینه که من چاره ای ندارم جز اینکه یکشو عمل کنم. دقت میکنید؟ اینجا اون سوال دوم جا پیدا میکنه. سوال دوم جا پیدا میکنه. ولذا مرحوم مظفر میفرماد ابتداعا که امام فرمود لا تعمل به واحد من هما حتی تأتی صاحبک، مراد امام این است که شما به هیچ کدوم واقعا عمل نکن، نه به این عمل کن نه به اون، منتظر بمون تا امام رو ملاقات کنی. و معنای توقف این نیست. مراد از توقفی که ما میخوایم ثابت کنیم، قبلا هم تو اون سه تا قولمون گفتیم، توقف و عمل به احتیاطه. این روایت که نمیخواد توقف و عمل به احتیاط رو بگه که، ولذا از بحث توقف قبل از بیان مرجحات در واقع خارج میشه. این تمام توجیهیست که مرحوم مظفر نسبت به این روایت دهم کرده، که حالا عبارتشو هم میخونیم انشاءالله خواهید دید. از این به بعد دوستان ایشون میره سراغ خود تخییر و توقف. دوستان بزرگوار، ما تو این روایات 11 گانه برخیش رو داشتیم که میگفت مخیری، برخیش هم میگفت چی؟ میگفت توقف کن. حالا بالاخره آقا قول به تخییر درسته یا توقف؟ جمع‌بندی بین این روایات 11 گانه چیه؟ این بحث بعدیمونه. اجازه بدید تا اینجا رو بخونیم، بعد برگردیم تو اون 11 تا روایت یه چک مجدد بکنیم ببینیم کدوماش مربوط به تخییر بود، کدوماش مربوط به توقف بود، تا بریم سراغ بحث این که آیا تخییر مقدمه اینجا یا توقف. در واقع جمع‌بندیمون کدوم یکی از این دوتا هست. نگاه کنید، خیلی عبارت رو پیش نرفتم ها، اما مطالبی داشت که لازم بود عرض بکنم. نگاه کنید، هذهی جمله ما اثر تو علیه من الروایات، این جمله اون روایاتی است که من الروایات بیان ماست دیگه، جمله روایاتی است که من دست پیدا کردم بر اونها. فی ما یتعلق بالتخییر اب التوقف، اون روایاتی که تخییر میگفت توقف میگفت ایناست. و ظاهر منها، اول دوستان بین تخییر و توقف قضاوتی نمیکنه، میخواد بگه مرجحاتی که بعدن میاد لابلای همین 11 تا روایت هم اومد مال مرحله قبل از تخییر و توقفه. یعنی اول باید ببینیم مرجح دارد یا ندارد، اگر نداشت بریم سراغ تخییر و توقف، یا نه مرجحات مرحلش بعد از تخییر و توقفه. که حالا بعد از تخییر و توقف باشه چه اتفاقی میفته خیلی روشن نیست، ما معتقدیم قبلشه ولذا نیاز به بیان اون نداریم. میفرمند و ظاهر منها، ظاهر این روایات بعد ملاحظت اخبار ترجیح الاتیه، که ورق زدیم با هم دیگه یه نگاه بهش کردیم، بعد از این که ما ملاحظه میکنیم به اخبار ترجیح آتیه که بعدن میاد، و بعد ملاحظت مقیداتها به صورت فقدان المرجح، بعد از این که مقیدات همین 11 تا روایت رو که این عرض کنم تخییر و توقف رو مقید کردن به صورت فقدان مرجح ولو فی الجمله. این ولو فی الجمله یعنی مرجحات چیان و کدوماش اعتبار داره، ممکنه کم باشه ممکنه زیاد باشه، این بعدن میاد. فی الجمله اصل مرجحات باید فقدان داشته باشیم نسبت بهش تا بریم سراغ تخییر و توقف. و ظاهر منها بعد از ملاحظه اخبار آتیه، بعد از ملاحظه مقیدات، ان الرجوع الى التخير او التوقف بعد فقد المرجحات، رجوع به تخییر یا توقف بعد از فقد مرجحات است. فتهمل مطلقاتها على مقیدها، حمل مطلق بر مقید میکنیم، مطلقات این روایات رو باید حمل بر مقیداتش کنیم.
ول خلاصه اینو دوستان دوباره تکرارش میکنه. جالبه دوستان از جهت عرض کنم عبارتی بخوام جلو بریم، این خلاصه انگار از جهت متنی بیش از اون قبلی است، یعنی خواسته خلاصش کنه، حالا بیش هم نباشه به اندازه همون هست. خلاصه آقا ان المتحصل منها، اون چه نتیجه می شود از این روایات جمیعا، انه یجب اولا ملاحظه المرجحات بین المتعارضین، یعنی اول باید ببینیم اینا مرجح دارن یا ندارن. فالم تتوفر المرجحات، اگر موجود نبود مرجحات، فالقاعده هی تأخیر یا توقف. البته حالا تأخیر یا توقف این بحث بعدیمونه ها، اینو میرسیم. قاعده میشه تأخیر یا توقف، علا حسب استفادتنا من الاخبار، بسته به این که ما کدوم یکیشو تأخیر یا توقف رو کدوم یکیشو استفاده کنیم. لا ان القاعده از تأخیر عبد توقف فی کل متعارضین، که بگیم آقا هر متعارضی قاعده تأخیر و توقفه. دوستان هر متعارضی یعنی چی؟ یعنی مرجح داشته باشه یا نداشته باشه. و امکان فیهما ما یرجح احدهما علی الاخر، گرچه یکی نسبت به دیگری مرجح داشته باشه. خب نعم المستفاد من الروایت العاشره، فقط تنها روایتی که خلاف این حرفی که ما تا به حال زدیم میخواد بزنه به حسب ظاهر روایت دهمه. اون که استفاده میشود از روایت دهم فقط که خبر سماعه باشه، ان توقف هو الحكم الاولی، حکم اولی توقفه. ها از ارجعه الى ترجیح به مخالفت العامه، عرض کنم خدمت شما رو ارجاع داد امام علیه السلام راوی را به ترجیح به مخالفت عامه، بعد فرض ضرورت العمل به احد امام به حسب فرض سائل. بعد از این که فرض کرد ضرورت عمل به یکی از اون دو روایت را به حسب فرض خود سائل که سوال کرد لابد ان یعمل به احد امام، حالا ایشون ببینید چجوری حلش میکنه. میگه ولکن التأمل فیها یعطی، لیکن دقت در این روایت این رو به ما میرسونه، یعطی عطا میکنه، انها لا تنافی ادله تقدیم ترجیح، این روایت منافات نداره با ادله تقدیم ترجیح. چرا؟ فان الظاهر ان المراد منها، ببینید، ترک العمل رأسا انتظارا لملاقات الامام، یعنی توقف در مقام عمل که دست نگه داره تا نظر امام برسه. لست توقف و عمل به احتیاط، مراد از توقف توقف و عمل به احتیاط نیست. و حال این که دوستان انگاری اون توقفی که محل بحث ماست کدوم یکیه؟ بگید این دومیه. توقف بکنیم یعنی نه به این فتوا بدیم نه به این فتوا بدیم، اما در مقام عمل احتیاط بکنیم. این روایت که اینو نمیخواد بگه که شما بگید مرجح بعد از توقفه. ببینید چه عرض میکنم، آقا اون توقفی که محل بحث ما توقف است و عمل به احتیاط، توقف و عمل به احتیاط یعنی چی؟ یعنی نه به این فتوا بدیم، توقف در مقام فتوا، نه به این احتیاط بدیم، اما در مقام عمل چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم. یا تو ماشه اون سقل این بود دیگه، یکیش تأخیر بود دو تا شوش احتیاط بود، این محل بحثه. نه توقف به این معنا که بگیم آقا فعلا دست نگه می‌داریم تا فردا بریم از امام بپرسیم ببینیم به کدوم عمل کنیم. این معلوم میشه میشه دست نگه داشت، یعنی امری دوران ام بین محظورین نیست، میشه دست نگه داشت. حالا چه بسا در دوران ام بین محظورینم بشه تأخیر انداخت، یعنی یه روزی صبر کرد این میت رو نه دفنش بکنیم نه بگیم آقا کلا نمیخوایم دفنش کنیم، تا فردا صبر میکنیم میذاریمش تو سرخونه تا فردا از امام بپرسیم تکلیف اون معلوم بشه بریم انجام بدیم. علا ای حالن ترک العمل رأسا انتظارا لملاقات الامام رو ایشون میگه محل بحث ما نیست، اون چه محل بحث ما توقف و عمل به احتیاط که این روایت نمیخواد اونو بگه. حالا از این به بعد دوستان میخوان بریم سراغ چی؟ سراغ این که جدای از بحث مرجحات که ما گفتیم مرجحات قبل از بحث تأخیر و توقفه، حالا فرض کنید دو روایت پیدا کردید هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارد، ترجیح ندارد یعنی دو روایت متعارض متعادل به طورمون خورد، حالا چه کار کنیم؟ آیا قائل به توقف بشیم یا قائل به تخییر بشیم؟ این 11 تا روایت جمع‌بندیش چیه؟ برگردید دوستان به این 11 تا روایت. من یه عرض کنم بازخوانی عرض کنم خدمت شما، تورق دوباره انجام بدیم، بعد سوال اگر دارید جواب بدم و برم سراغ مطلب بعدی. ببینید دوستان، روایت اول قائل به چی بود؟ تخییر بود. ایشون این تخییر رو دوستان ردم نکرد. قبول دارید یا نه؟ همینجور تونتون بیاریم جلو. روایت اول تخییر بود اما تخییر رو رد نکرد. روایت دوم تخییر بود ظاهرش، اما ایشون ردش کرد، یعنی دو تا مناقشه بهش کرد. روایت سومم تخییر بود اما گفت یمکن المناقشه، اونم به دردمون نخورد. همینجور حواستون یه گوشه میخواید بنویسید یا تو ذهنتون داشته باشید، بیاید جلو. روایت اول تخییر بود، ردم نشد. دومی رد شد، سومی رد شد، چهارمی هم رد شد، چون تو چهارمی هم گفت لکنه هو ایزن یونا آقش و فی حاضل استثار. پنجمی دوستان تخییر بود. تو پنجمی دوستان ایشون رد نکرد، فقط گفت لکنه شن فی صحت سنده ها. سندم گفت بعدن بحث میکنیم. پس فعلا یه دونه روایت اول مونده تو تأخیر، یه دونه روایت پنجم. روایت ششم تأخیر بود فهو فی ساعتین، اما بعد با اولن و ثانین تأخیر رو چکار کرد؟ رد کرد. تأخیر رو رد کرد. پس ششمی هم به درد نمیخوره برای تأخیر. هفتمی ظاهر در تأخیر بود. پس تا به حال چند تا تأخیری داریم؟ یک و پنج و هفت. اینا تو ذهنتون بمونه ها، میخوایم بحث کنیم. یک مونده، پنج مونده، هفتم مونده. درست شد؟ روایت هشتم اولش صحبت تأخیر بود اما آخرش به نتیجه چی رسیدیم؟ توقف. گفت هذه الفقرات صریحتون فی وجوب توقف و تریث و علیه فلا اجزر به هذه الروایه ان تدل من ادله توقف لا تأخیر. پس روایت هشتم هم که به دردمون نخورد، نهم هم توقفه، دهم هم توقفه، یازدهم هم توقفه. پس دوستان برای تأخیر ما یه روایت یک رو داریم، یه پنج رو داریم، یک هشت رو داریم، هفت رو داریم. اما توی توقف این روایت آخر عمدتاً دال بود، مثل روایت هشت، روایت نه، روایت ده، روایت یازده. اینا همه هم تو توقف رو میزدن. درست شد؟ پس من بخوام بنویسم اون که تو تأخیر باقی مون دوستان چیه؟ روایت اول، روایت پنجم، روایت هفتم. روایت توقف هم هشت و نه و ده و یازده و اینا همه صحبت توقف رو کردن. حالا میخوام جمع بندی کنیم ببینیم بالاخره تکلیف اون چیه؟ ما روایت تأخیر رو بپذیریم یا روایت توقف رو؟ اگه کسی سوال داره بگه تا من برم سراغ توضیحش. خب عرض کنم محضرتون، ببینید دوستان، ایشون میفرماید که وجوهی رو آقایون اصولیین ذکر کردن برای جمع بین این دو دست دلیل که برخیش میگن تأخیر، برخیش میگن توقف. که حالا ایشون میفرماید اون وجوه خیلیاش عرض کنم قابل اعتنا نیست، قابل پذیرش نیست. اما خودش میره سراغ عرض کنم خدمت شما جمع کردن. ایشون میفرماید که در جمع بندی به نظر میرسه که قاعده عرض کنم ما در بحث روایات به توقف بینجامد تا تأخیر. یعنی ایشون انگاری میخواد توقف رو مقدم کنه بر تأخیر. علتش چیه؟ علتش این است که ما برای تأخیر تنها یه دونه روایت بیشتر نداریم. میگیم چطور یه دونه روایت داریم؟ میگه ما روایات عرض کنم یازده گانمون هفتای اولی مربوط به تأخیر بود اما عمده ما چیکار کردیم؟ مناقشه کردیم. فقط میمونه روایت یک و پنج و هفت. پنج و هفت رو الان میخواد رد کنه، یعنی تأخیر رو توش چیکار کنه؟ عرض کنم نقد کنه و مناقشه کنه بهش، میگه 57 هم که ما رد کنیم فقط یه روایت اول میمونه. و این روایت اولم زورش به روایات متعدد و کثیر و ظاهر و دلاله توقف نمیرسه. خب حالا آقای مظفر شما روایت 5 رو چه کار میکنی؟ روایت 7 رو چه کار میکنی؟ روایت 1 رو که انگار پذیرفته اما میگه زورش کمه. یعنی یه دونه روایت در مقابل روایات متعدد توقف تاب مقاومت نداره، ولو روایت اول رو ما بپذیریم. فقط روایت 5 و 7 رو که اونها هم ظاهرن طبق اون که تا به حال گفتیم ظاهره در تأخیر بود، اونا رو هم میخوام یه جوری حلش کنیم که ایشون روایت 5 و 7 رو حلش میکنه. چجوری ما روایت 5 و 7 رو حلش کنیم؟ نسبت به روایت 5 دوستان ایشون میگه ضعیف السنده. اونجا هم اشاره کردیم که ضعیف السنده، لکن نشن فی صحت سنده ها. روایت 5 ضعیف السنده. ضمن این که دوستان راوی که این روایت ضعیف السند رو نقل کرده، تو روایت شماره 11 گفتیم قوال لعالی که روایت 5 ذکر کرده، خود قوال لعالی بلا فاصله بعد از روایت 5 یه روایتی رو ذکر میکنه که داله بر توقفه. معلوم میشه خود راوی که قوال لعالی باشه خیلی به تأخیر اعتنایی نداشته، محکم نبوده تو این قضیه. از این هم که بگذاریم خود ضعف سندی روایت شماره 5 برای ما کافیه که بذاریمش کنار. این عرض کنم روایت شماره 5. و اما روایت شماره 7. روایت 7 دوستان مرسله کلینی بود. مرسله کلینی بود. نسبت به مرسله کلینی دوستان دقت کنید، تعجبه. ایشون اصلا نمیره سراغ ضعف سندی که بگه آقا مرسله کلینی مرسله است دیگه، وقتی مرسله شد ضعیف السنده، ضعیف السند که شد این روایت رو میذاریم کنار. خب اینجوری میگه کار تمام بود دیگه، اما اصلا سراغ ضعف سندی نرفته. شاید دلیل این که جناب مرحوم مظفر سراغ ضعف سندی عرض کنم مرسله کلینی نرفته، علتش اینه که بعضیا معتقدند روایاتی که در کتب اربعه از جمله کافی مرحوم کلینی میاد، ولو بگید به نگاه اولیه ضعف سند داشته باشه، اینا همه معتبرن. از باب این که این روایت توی کتاب کلینی اومده و کتاب کلینی کافی شریف از کتب اربعه است و در کتب اربعه هم بعضی ها قائل به صحت کل روایاتشن، چون سراغ ضعف سندی نرفته. حالا یا خودش معتقد بوده یا اگر خودش هم معتقد نبوده، چون دیگران بعضی ها معتقدن، از این جهت نخواسته اشکال کنه. پس اشکال چجوری کرده؟ ایشون رفته سراغ عرض کنم یه اشکال دیگری، و اون اشکال اینه که ایشون می‌فرماید این مرسله کلینی ممکنه اصلا استنباط خود ایشون باشه از روایت. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، یه نکته عرض بکنم خیلی به دردتون می‌خوره. یه وقتایی می‌بینید یه مرجع تقلید، یه عالم میگه آقا تو روایات داریم اینجوری، بعدم یه مطلبی رو میگه. ها متن روایت رو براتون نمیاره، نمیگه زراره از امام صادق اینجور نقل کرد که از فرمود اینجوری، نه، میگه آقا تو روایات اینجوری داریم. دوستان بزرگوار این تو روایات اینجوری داریم دو جور ممکنه استنباط بشه، فهمیده بشه. یه وقت یه کسی روایتی رو دیده و اون روایت رو میخواد برای من و شما نقل بکنه، سندش یادش نیست، عین عبارت روایتم یادش نیست، اما مضمونش کاملا تو ذهنشه و مضمون عین روایت رو برای من و شما چیکار میکنه؟ نقل میکنه. این میشه نقل به بگید نقل به معنا، و نقل به معنا رو آقایون چی میدونن؟ حجت میدونن. البته بدون اشکال به اون مرسله بودنه، چون مرسلش از کلینیه ما از اون جهت اشکال نکردیم، اما چون نقل به معناست اشکال نداره. اما یه وقت یه کسی مجموعه روایات رو دیده، استنباط خودش از روایات رو داره نقل میکنه، یعنی یه اجتهادی کرده از روایات و اجتهاد خودش رو داره نسبت میده به چی؟ به روایات. میده تو روایات ما اینجوری داریم. اما وقتی خوب میره تو بحرش میبینی، بگو این بابا داره اجتهادش رو برای من و شما نقل میکنه، نه این فرمایش امام یا نقل به معنای فرمایش امام رو، اجتهاد خودشه. و دوستان بزرگوار، اجتهاد یک عالم برای عالم دیگر، برای مجتهد دیگر حجت نیست. اجتهاد که حجت نیست که. یه وقت من یه حرفی رو دارم از امام صادق برای شما نقل میکنم، اجتهاد خودم رو هم اصلا توش دخیل نمی کنم. یه روایتی یه جا دیدم این عبارتش یادم نیست، دارم نقل به معنا میکنم. اجتهادم نمیخوام بکنم ها که روایات دیگر رو دخیل کنم و بخوام چیزای دیگر رو عرض کنم بذارم کنارش و جمع‌بندی رو بگم، نه، متن روایت رو دارم برای شما میگم، فقط نقل به معنا. این اگر راوی ثقه باشد میشه حجت، ولو نقل به معنا، چون نقل به معنا رو اون حجت میدونن. اما یه وقت هست من میگم آقا جمع‌بندیم از مجموعه روایات اینه، این جمع‌بندی چی توش راه پیدا کرده؟ اجتهاد. اجتهاد که توش راه پیدا کرد برای مجتهد دیگه حجت نیست. حالا ایشون میفرماید ما احتمال میدیم روایت هفتم اجتهاد خود کلینی باشه، و قال روایت هفتم چی بود؟ و قال الکلینی بعد تلک الروایه و فی روایت اخرى به ایهما اخذت من باب التسلیم و سعی کرد. این که میگه فی روایت اخرى جمع‌بندیش از روایاته، بعدم یه نشانه میاره. حالا نشانه چیه؟ ممکنه شما بگید حضرت عباس ظاهر فی روایت اخرى این نیست، ظاهرش این است که این نقل به معناست، یا حتی نقل این عبارته. ایشون میفرماید یه قرینه ای داریم که این قرینه احتمال این که این اجتهاد درش راه پیدا کرده باشه و از استنباطات مرحوم کلینی باشه عرض کنم تقویت میکنه. من دیگه اجازه بدید اون قرینه رو براتون رو عبارت عرض بکنم، یه مقدار عبارت رو پیش ببریم نگاه کنید. و بعد هذا ینبغی علینا ان نعرف وجه الجمع بین اخبار التخییر و اخبار التوقف. بعد از این توضیحات قبل سزاوار است، باقی میمونه بر ما، لازمه بر ما که بدانیم وجه جمع بین اخبار تأخیر و اخبار توقف را، فی ما ذکرناه من الاخبار المتقدمه، تو این 11 تا روایت. و قد ذکروا وجوها للجمع لا یغنی اکثرها. لا یغنی اکثرها یعنی چی؟ یعنی ناتمامه، بی نیازمون نمی کنه اکثرش از بحث، یعنی بازم باید بحث کنیم، فایده نداره اینا. و انت بعد ملاحظت ما مر من المناقشات فی الاخبار التي استظهروا منها التخییر. بعد از این که مناقشات ما رو دیدی در روایاتی که تخییر ازش در می اومد، انت تستطيع ان تحكم بان التوقف هو القاعده الاولیه. شما میتونی حکم کنی به این که توقف قاعده اولیه است، جمع‌بندی بین روایات توقفه. عرض کنم و ان التخییر لا مستند له، تخییر دلیل نداره. میگیم چرا؟ میگه از لم یبق ما یصلح مستندا له الا الروایه الاولى. از مجموعه این روایاتی که تخییر رو میگفت باقی نمیماند مستندی برای تخییر الا روایت اول. و هی لا تصلح لمعارضه الروایات الكثيره، و این نمیتونه معارضه کنه با روایات کثیره. از دال علی وجوب التوقف و رد الی الامام. میگیم آقا غیر روایت اول روایت پنجم و هفتم هم بود، اونا رو چه کار کردی؟ میگه و عمل خامسه روایت پنجم و هی مرفوعه زراره فهی ضعیفه السند جدا. و قد اشرنا فی ما سبق الی ذلک قبلا اشاره کردیم و سیأتی بیانه. این سیأتی باز دوباره حوالش میده به بعد. الان 223 هستیم، صفحه 227 دوباره مشکل سندی این روایت رو مطرح میکنه. الا این الا یعنی علاوه بر اینکه یه مشکل دیگه هم داره. مشکل دیگه چیه؟ الا ان راویه ها نفسه، راوی این روایت خودش. دوستان مراد از راوی کیه؟ قوال اللعالی، چون این روایت پنجم رو و روایت یازدهم رو هر دو رو قوال اللعالی نقل کرد. روایت یازدهم رو بلافاصله بعد از اون روایت پنجم آورده. الا ان راویه ها نفسه عقبها بالمرسله المتقدمه بالرقم 11 الوارده في التوقف والارجاع. انگاری میخواد بگه یه راوی وقتی تأخیر رو میاره بلافاصله بعد هم توقف میاره، معلوم بشه به تأخیر خیلی اعتقادی نداشته. اینم خودش معیدی برای اینکه تأخیر خیلی محکم مثلا نیست، که اینا دلیل نمیشه چون قوال لالی اردو تانه باید نقل کرده. اما در حد این که حالا بگیم مثلا تأخیر خیلی تو ذهن قوال لالی محکم نبوده خوبه. پس مشکل روایت پنجم که مشکل سندی بود و تمام شد. و اما سابعه مرسله کلینی. کلینی دوستان اصلا برای این روایت سند ذکر نکرده. آن گفته و فی روایت اخرى، اصلا سند ذکر نکرده، لذا شده مرسله. چون مرسله این است که تو سند افتادگی وجود داشته باشه یا هیچ چیز نیومده باشه. هر وقت دوستان هیچ مقداری از سند رو کسی نقل نکنه اونم میشه چی؟ میشه مرسله. فلیس من البعید انها من استنباطاتهی حسب ما فهمه من الروایات. ببینید ایشون نمیخواد قسم حضرت عباس بخوره که این اجتهاد خود کلینی بودا. میگه بعید نیست، بعید نیست که این عرض کنم چیزی که ایشون نقل کرده از اجتهادات خود ایشونه به حسب اون چه که از روایات فهمیده. یعنی اجتهاد و استنباط کلینی در این برداشت راه پیدا کرده بوده و چون اجتهادش راه پیدا کرده برای دیگران حجت نیست. لا انها روایت مستقله فی قبال سایر روایات الباب. نه اینکه این هفتمی بخواد یه روایت مجزایی باشه. حالا شاهدش، این شاهدی که از خارج نگفتم براتون، و یشهد لذلک ما ذکره فی مقدمه الکافی من مرسله اخرى بهذا المضمون. در مقدمه کافی یه مرسله دیگری رو با این مضمون آورده. به ایهما اخذتم من باب التسلیم و سعکم. ببینید اینجا میگه به ایهما اخذتم تو مقدمه. تو روایت هفتم چی گفت؟ گفت به ایهما اخذت من باب التسلیم و سعک. لأنه لم ترد عنده رواية بهذا التعبير إلا تلك المرسلة التي نحن بصددها. وارد نشده برای کلینی روایتی با این تعبیر مگر همون مرسله‌ای که ما بصددش هستیم. یعنی این طور نیست که ما دو تا روایت داشته باشیم، یکی بگه اخذتم یکی بگه اخذت. ما فقط یه دونه روایت داریم که ایشون نقلش کرده، همون روایت هفتمه که به صورت مرسله نقل شده و هیه به خطاب المفرد، و اون روایت که نقصده به خطاب مفرده و حاضهی به خطاب الجمع. اما اینجا توی مقدمه کافی به خطاب جمع آورده. خاصه دوستان این خطاب جمع و مفرد در دو جارو با توجه به این که روایتی به خطاب جمع خود ایشون در متن کلینی در متن کافی ذکر نکرده، تو مقدمه آورده. اینو نشانه این بگیره که اینا هیچ کدوم نقل روایت نیست، بلکه اجتهاد خود ایشونه و جمع‌بندی خود ایشونه از روایات. و علیه فیظهر ان المرسلتین معا هما من مستنبطاته فلا یصح الاعتماد علیهما. اگر واقعا دوستان این احتمالی که جناب مظفر داد که این از استنباطات خود ایشونه یک احتمال معتدنده و قابل اعتنائی باشه، ممکنه یک کسی بگه این حجیت این روایت رو ولو ما مرسله بودنش رو لحاظ نکنیم زیر سوال میبره، که اگر زیر سوال ببره طبیعتا این روایت هفتم هم از دور خارج میشه. اذا عرفت ما ذکرناه یظهر لک ان القول بالتخییر لا مستند له یصلح لمعارضت اخبار التوقف. مستندی نداره که بتونه و صالح باشه برای معارضه با اخبار توقف، چون یه روایت داشت، اون یه روایت هم در مقابل روایت توقف قابل اعتنا نیست. ولا للخروج عن القاعده الاولیه للمتعارضین و هی التفاوت، برای خروج از قاعده اولیه متعارضین هم صلاحیت نداره که قاعده اولیه‌مون تفاوت باشه. و ان کان التخیر مذهب العام و اما اخبار التوقف فانها مضافا الى کثرتها. اخبار توقف اولا زیادن و صحت بعضها از حیث سندی بعضیاش صحیح السنده و قوت دلالتها دلالتش هم قوی است. لا تنافی قاعده التساقط فی الحقیقت، از اون طرف هم منافاتی با قاعده تساقط قاعده اولیه نداره. دوستان بزرگوار، قاعده اولیه در متعارضین ما قبلا گفتیم چیه؟ تساقطه. هر چی بتونیم اونو نگه داریم بهتره، چون میگه توقف با اونم سازگاره. چرا؟ لأن الارجاع و توقف لا یزید علی التساقط. وقتی شما توقف میکنی به تأخیر میندازی، دست نگه میداریم، در واقع به هیچ کدوم عمل نکردی، هر دو رو گذاشتی کنار. بل هو من لوازمه، یعنی توقف از لوازم تفاوته. فاخبار و توقف تکون و علل قاعده. پس دوستان بزرگوار، تا اینجا جمع‌بندی ما چی شد؟ جمع‌بندی ما این شد که در بین این 11 تا روایت که دسته‌ای تخییری بودن دسته‌ای توقفی، روایات توقف مقدم است، البته بعد از فقد مرجحات، یعنی در متعادله. سوال دارید بگید تا بریم سراغ بعد. عرض کردم دیگه، این احتمال اگر معتد به باشه، جوری که حجیت رو بگیره. ایشون میگه همین که گاهی با ضمیر مخاطب مفرد میاره، گاهی با جمع میاره، معلوم میشه روایتی نداشتی. اینو نشانه میگه. ببینید آقا، راحتتون کنم، خلاصتون کنم. دلیل ما بر حجیت اخبار چی بود؟ نقل دیگران اخبار. دلیلمون بر حجیت چی بود؟ عمده دلیلمون بنا اوغلا بود. اگر بنا اوغلا بر این است که یک کسی یه نقلی رو داره میکنه، اما شما احتمال میدید این استنباط خودش باشه؟ آخه یه وقت یه کسی میره مثلا توی سالن همایش یه سخنرانی رو مثلا از مدیر مدرسه میشنوه، یه وقت میاد برای شما نقل میکنه، شما میگید این نقله، نقل رو داره میگه، نمیخواد برداشت خودش رو بگه. آخه بعضی وقتا ما برداشت خودمون رو نسبت میدیم به سخنران، به خود سخنران میگیم، روحش هم از این حرفا یه وقت خبر نداره، اما برداشت خودمون رو میگیم. اونجایی که این برداشت احتمالش وجود داره، یعنی احتمال میدید نقل این آقا برداشت باشه نه نقل عبارت، درسته، ما هم به این معتقدیم. ما عرض کردیم اگر این احتمال استنباط و اجتهاد کلام کلینی احتمال معتد بهی باشه، به نحوی که اوغلا دیگه چنین خبری را حجت ندانن به ما تفتون میره کنار. ما الان خودمون قضاوتی نکردیم، عرض میکنیم ایشون ظاهرا این احتمال براش احتمال معتد بهی، و چون احتمال معتدن به، میگه عرض کنم طبیعتا نمیتونه برای ما حجت باشه، چون به نام اوغلا اینجور اخبار رو حجت نمیتونه. ما هم فکر میکنیم توی آره، یعنی این احتمال واقعا قوی تره که ایشون بخواد متن روایت رو بیان بکنه نه استنباط خودش، قوی تر میدونیم ما هم، یعنی فکر میکنیم اینجوریه که حالا ایشون عرض کنم دیگه با اون قرینه ای که آورد این احتمال رو میده. باز باید بین این دو روایت و مجموعه روایات توقف کتر و انکتار کنیم. اگر یک کسی گفت آقا روایات توقف تعددش، صحت سندیش، خصوصا این که روایت هفتم هم ارکنم مرسله است، خود تو مرسلم یه سری میگن کتب اربعه اگر مرسلم آورد حجته و الا خیلی ها به این قائل نیستن، خصوصا امروزی ها بررسی سندی میکنن. با توجه به این نکات در نتیجه ظاهرا فرقی نمیکنه. آره دیگه، این اگر اون سطر اول رو گفتیم که واحدون یعمرونا بالعمل آخر ینهانا کنایه از تعارض است، نمیخواد دوران هم بین محضور این رو بگه، اون لا تعمل به واحد من هما هم میتونه مربوط به عمل باشه.
لازم عمل نکن توقف دار که ملاقات کنی، یعنی موقعی که امکان ملاقات هست. بعد اون که میگه لابد ان نعمل به حد شما، خب این امکان ملاقات برامون نیست، یا اینکه بگه فعلا مثلا اگه بده اون که امکان ملاقات هست فعلا ما مضطرم بیم، مثلا فعلا ما
اگه دوران هم بین محضور این نباشه این چه اجباری داره که عمل کنه؟ هر دو رو بذاره کنه فرضه لابدیت عمل تعارض باشه، یکی میگه واجبه یکی میگه مستحب، تو انجام نده.
ما نمیشه
ما تو مقام عمل شما به اونی عمل کن که مخالف عامه، که اشکال نداره که در مقام عمل نه فتوا، تو هنوز هم فتوا نده، اما بالاخره باید یکیش عمل کنی دیگه، به اونی عمل کن که مخالف عامه. میدونم این روایت رو داریم بررسی میکنیم، شما اون چه که ما در کل مرجعات میاریم که نمیتونیم حملش کنیم بر این روایت خاص. خب
بعد مالش میگم رمان عدلی توقف را بکرد در حالی که امان داریم یک تا وقتی که به اصول گرده بریم ما مختاریم وقتی این باید عمل در مقام فتفایی هر کنیم افتو هر کنیم بکنیم که افتو اصلا این که شما بیم مقام فتفا و مقام عملا جدا میکنیم این را گیرم خواستن رساله نگیرم کنم ما بهش رسالت این چیز داریم نوجوی داریم فقط از این عمل بکنم نامی کشتن من عمل بکنم.
نه ببینید، ما که میگیم در مقام حکم مرادمون رساله و فتوا نیست، حکم یعنی اعتقاد، حکم یعنی اعتقاد. طرف میتونست معتقد باشد به این که حکم الهی این است که به یکی باید عمل کرد، ممکنه بگیم آقا تو بدون این که اعتقاد داشته باشی در مقام عمل برو بالاخره به یکش عمل کن، از باب دوران هم بین محضوری. و واقعا با توجه به این که راوی میگه کلا هما یروی احد و هما یعمرو به اخذهی ول آخر ینها و ان، ظاهرش دوران امر بین محضورینه و امام که فرمود فهو و فی ساعتن، ظاهرش در مقام عمله، یرجع هم ظاهرش که توقفه
در مقام عمله گفتن
نداره. حالا اون امری که گفتن نداره امام گفت، گفتن نداره نه معنیش اینه که بگه اشکال داره، امر روشن بوده. نهایتا شما میخواید بگید این قید احترازی نیست، یعنی چیز بیشتر از اون چی که ما خودمون میفهمیدیم نیست، خب نداره. بالاخره یرجعه رو که قبلش آوردن، یرجعه هم ظاهره در توقفه، یرجعه یعنی به تأخیر بنداز، دست نگه دار. این با تأخیر جوره یا با توقف؟ قطعاً با تأخیر جوره، بعض میخواد با توقف جوره. تأخیر تأخیر یعنی فعلا عمل نکنه میشه توقف، بله تأخیره نه تأخیر، میشه توقف. توقف که شد فیسعه رو چی کار میکنم؟ ما فیسعه جواب دادیم، گفتیم فیسعه ارکانم تأخیر در مقام عمله. بله نه این جمع نیست. ببینید باز برگردید به همون دلیل حجیت خبر واحد، اگر یک نفر یه خبری برای شما آورد، از اون طرف 3 نفر 4 نفر 5 نفر 10 نفر خبر دیگری رو آوردن متعارض با خبر اول، متعارض با خبر اول. بنا اغلا در حجیت خبر واحد بین این دو دسته کدوم را قبول میکنه؟ ما جمع دلالی نکردیم که بگیم دلالت این ارکانم خبر رو با دلالت اون جمع میکنیم، موافقت بینشون و تناسب بینشون ایجاد میکنیم. نه، میگیم با وجود اون روایات کثیر، صحیح و دلالت، صحیح و سند، به یک روایت نمیتونیم عمل بکنیم. این از حجیت اصلا میفته. دقت میکنید؟ جمع دلالی اتفاق نیفتاد. یکی رو زدیم کنار. اما یکی رو زدیم کنار از چه باب؟ نه از باب این که ما میگیم آقا مرجحی داریم به نام اون مرجحات عرض کنم خدمت شما قبلی. گرچه حالا بعدم خواهیم گفت شهرت خودش مرجحه. حالا چه بسا یک کسی بگه اینجا شهرت روایی وجود داره. یعنی همین که یک روایت رو متعدد روایت نقل کردن اما اون طرف رو یک روایت بیشتر تش نمون، خود همین شهرت روایی بشه مرجح. اما علایالان اون رو هم که نپذیریم، میخوایم بگیم بنا و غلا بر پذیرش یک روایت در مقابل ده روایت متعارض مثلا نیست، در مقابل چند روایت متعدد نیست. دیگه نه نرسیم. آخر و دعوانا انا الحمد لله. کثیره بعد در مقابل یکی قطعا کثیره. کثیره